این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله منتظری دادگاه زندانیان سیاسی را دادگاهی نمایشی خواند. گزارش کمیته ویژه حقیقت یابی به زودی در صحن مجلس خوانده می شود. مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد فردا صبح برگزار می گردد. ساعت 21. سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شبانگاه سه‌شنبه 13 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 اوت سال 2009 میلادی را می گذرانیم. فردا هوای شاهرود، گرگان و نوشهر بارانی خواهد بود و هوای شهرهای استان خوزستان تا شهر تهران آفتابی اما غبارآلود. دمای هوای تهران اندکی خنک‌تر از روزهای گذشته و بیشینه آن 33 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. در گرمترین شهر کشور آبادان دمای هوا در سایه به 48 درجه بالای صفر میرسد، در حالی که در هفته‌های اخیر ابر آه سوگواری بر سر شماری از خانه‌های ایرانی آمده و همچنان سنگینی می‌کند. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از حرفی تازه ترین خبرها را از همکارم مهین گرجی میشنویم. با سلام به شما.
سلام آقای میرعلی و شب بخیر شنوندگان عزیز. آیت الله حسین علی منتظری از بزرگترین مراجع شیعه در قم با انتشار بیانیه‌ای بخش اعترافات برخی بازداشتگان از تلویزیون ایران را غیر شرعی و غیر اخلاقی خواند. بر پایه گزارش‌ها در بخشی از بیانیه آیت الله منتظری آمده است اعترافگیری در شرایط کاملا غیر عادی و با فریب و تهدید از زندانی که سالهاست در جمهوری اسلامی رایج شده به کلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. این بیانیه همچنین با تاکید بر غیر شرعی بودن چنین شیوه‌ای برگزاری دادگاه زندانیان سیاسی اخیر را دادگاهی نمایشی و فرمایشی می‌خوانده است. حمیدرضا کاتوزیان یکی از اعضای کمیته حقیقت‌یاب مجلس می‌گوید گزارش نهایی این کمیته در یکی از جلسات غیر علنی مجلس خوانده می‌شود. بر پایه گزارش‌ها آقای کاتوزیان با اعلام اینکه تشکیل کمیته‌های موازی باعث تأخیر در تهیه گزارش نهایی این کمیته شده، از وجود برخی فشارهای بیرونی بر کمیته حقیقت‌یابی مجلس خبر داد. وی همچنین گفت این کمیته توانسته برخی از عوامل لباس شخصی که به گفته او در اغتشاشات اخیر شرکت داشتند را شناسایی کند. کمیته حقیقت‌یاب پیش از تشکیل کمیته ویژه مجلس و کمیته شورای عالی امنیت ملی مسئول پیگیری حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی صبحان در تهران شده بود و مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان دهمین رئیس جمهوری اسلامی فردا چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران برای این مراسم علاوه بر اعضای شورای نگهبان و رئیس دیوان عالی کشور، سفیران کشورهای خارجی نیز دعوت شدند. از جمع سفیران اتحادیه اروپا تنها سوئد اعلام کرده نمایندهش در مراسم سوگند آقای احمدی نژاد شرکت می‌کند. این در حالی است که فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند پیام تبریکی برای آقای احمدی نژاد ارسال نخواهند کرد. مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در حالی برگزار می‌شود که اعتراضات به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و آخرین خبر این که کاظم جلالی یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت بازداشتگان اخیر از عضویت در این کمیته استعفا داد. آقای میرعلی،
با سپاس از مهین گرجی به اتفاق نگاهی میاندازیم به سرفصل مطالبی که در این مجله خواهیم شنید. سلاح تحریم بنزین برای پیشگیری از رسیدن حکومت تهران به سلاح هسته‌ای. 24 ساعت پس از حکم تنفیذ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، پیشبینی کارشناسان سیاسی از مشکلات داخلی و خارجی بر سر راه دولت جدید حکایت دارد. عدم شرکت سفیران کشورهای خارجی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد چه معنایی دارد؟ اعتراض یا توهین؟ نظر یک کارشناس را در این مورد خواهیم شنید. پخش اعتراف‌های معترضین به نتایج انتخابات از تلویزیون جمهوری اسلامی چه هدف و چه پیامدی در آینده می‌تواند داشته باشد؟ مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. هویج یا چماق، واشنگتن کدام یک را برای جلوگیری از دست یافتن حکومت تهران به سلاح هسته‌ای برمی‌گزیند؟ در میان خبرهایی در مورد اعمال تحریم بر واردات بنزین به ایران، کاخ سفید واشنگتن اعلام می‌کند که ایالات متحده هر کاری لازم باشد انجام خواهد داد تا جلوی رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد. مهرداد میردامادی.
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه خطاب به خبرنگاران گفت:
We think it's important to do what has to be done in order to prevent Iran from acquiring nuclear weapons.
فکر می‌کنیم مهم این است که هر کاری لازم باشد را باید برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح‌های هسته‌ای انجام دهیم. آقای گیبز تأکید کرد که آغاز این کار می‌تواند تعامل مستقیم با ایران باشد. در این نشست مطبوعاتی، سخنگوی کاخ سفید از اظهار نظر مشخص در مورد خبر روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر اینکه یک مقام ارشد دولتی آمریکا در مورد اعمال تحریم بر واردات بنزین ایران با مقام‌های اسرائیلی مذاکره کرده است، خودداری کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داده بود که دولت اوباما در حال بررسی تحریم‌هایی علیه ایران است که بر واردات بنزین و دیگر فراورده‌های پالایشی این کشور وضع خواهد شد. این روزنامه به نقل از مقام‌های اسرائیلی و اروپایی در گزارش خود آورده بود که جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، هفته پیش در جریان سفر خود به اسرائیل احتمال وضع چنین تحریم‌هایی را با مقام‌های این کشور در میان گذاشته است. در همین حال، وزارت نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که فاز اول طرح خودکفایی از واردات بنزین در ظرف مدت 48 ساعت در مجتمع‌های پتروشیمی برای آمادگی در برابر شرایط اضطراری آغاز شده است. پیش از این، غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود وزارت نفت کلیه پیشبینی‌ها را برای مواقع اضطراری به عمل آورده و در این رابطه هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. ایران بیشتر بنزین مصرفی خود را از طریق شرکت سوئیسی ویتول، شرکت هلندی سوئیسی ترافیگورا، شرکت فرانسوی توتال، شرکت سوئیسی گلنکور و شرکت هندی ریلاینس وارد می کند.
گزارش مهرداد میردامادی بود درباره تحریم‌های احتمالی که جامعه بین‌الملل برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای در نظر خواهند گرفت. در آستانه آغاز دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بسیاری از محافل سیاسی و مطبوعاتی اظهار نظر می‌کنند که دولت جمهوری اسلامی در آینده چه در عرصه داخلی و چه در زمینه‌های بین‌المللی با دشواری‌های بیشماری روبرو خواهد شد. جعفر مدنی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگو با نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، به طور اختصار برای برخی از این دشواری‌های حکومت ایران را در آینده نزدیک برشمرده است.
آقای احمدی نژاد و دولت او از هر طرف امروز با بحران روبرو هستند. در همین کار تنفیذ حکم ریاست جمهوری زمینه یک بحران جدید وجود داره. امضای حکم ریاست جمهوری از طرف رهبری به این معنا نیست که ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد برای 4 سال آینده تضمین شده باشه. این حکم در واقع مشروط است به شرایطی که اون شرایط بایستی از طرف احمدی نژاد رعایت بشه تا ریاست جمهوری و مشروعیتش رو حفظ بکنه. در حکم تنفیذ ریاست جمهوری گفته می شود که رأی مردم و امضای رهبری تا زمانی اعتبار داره که رئیس جمهوری در چارچوب شرع و قانون حرکت بکنه. یعنی اگر در آینده موازین شرعی و قانونی رو رعایت نکنه رئیس جمهوری، رأی مردم و تنفیذ رهبری از او پس گرفته میشه و او شرایط ریاست جمهوری رو از دست میده. در حالی که در همین چند روز اخیر شاهد بودیم که بر سر تعیین رحیم مشاعی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری بین رهبری و آقای احمدی نژاد اختلاف نظر شدیدی به وجود آمد و چون دستور آیت الله خامنه‌ای یک دستور قانونی بود، اجرا نکردن اون از طرف احمدی نژاد بی‌اعتنایی به ولایت فقیه و خارج شدن از چارچوب قانون تلقی شد و مورد انتقاد شدید نزدیکان با آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. به این ترتیب دولت جدید احمدی نژاد در شرایطی تشکیل میشه که در درون کشور در سه جبهه بزرگ با درگیری روبروست. در یک جبهه با مردمی که در آغاز برای اعتراض به نتایج انتخابات به خیابان‌ها آمدند با پیامدهایی که داشته و هنوز هم داره و ادامه داره، در جبهه دیگر دولت در برابر جناح اصلاح طلب قرار گرفته، جبهه سوم درگیری آقای احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی که تازه علنی شده، یعنی یک شکاف تازه، اون هم در درون جناحی که محافظه‌کار شناخته میشه، که این شکاف جدید هم موقعیت رهبر جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر کرده نسبت به حتی دو هفته قبل و هم به ویژه موقعیت آقای احمدی نژاد رو. بعد از این هم نوبت به مجلس میرسه. به احتمال قوی مجلس هم به عنوان یک عامل جدید ایجاد مشکل برای دولت وارد صحنه خواهد شد. احمدی نژاد در گرفتن رأی اعتماد برای وزرایی که معرفی میکنه کارش به هیچ وجه آسان نخواهد بود. مجموعه این درگیری ها و شکاف های عظیمی که دیده میشود به وجود آمده سبب شده که بحران مشروعیت که از انتخابات به وجود آمده بود بزرگتر بشه و ادامه این بحران نظام رو به خطرهای بزرگتر روبرو میکنه و خارج شدن نظام از اون بحران ها هم هر روز کارش سخت‌تر میشه.
اجازه بدین که پرسشی هم داشته باشیم در مورد مسائل خارجی. دولت جمهوری اسلامی در عرصه خارجی، در عرصه روابط بین الملل با چه دشواری هایی یا چالش هایی مواجه خواهد بود؟
در عرصه بین الملل هم خبرها بیشتر درباره افزایش احتمال درگیری با جمهوری اسلامی ایران است بر سر برنامه هسته‌ای. از همکنون مشخص شده که آمریکا برنامه‌هایی رو برای تحمیل تحریم‌های شدیدتر تهیه می‌کنه که اگر پاسخ ایران به انجام مذاکره منفی باشه، اجرای اون تحریم‌ها رو در دستور کار قرار بده. مهمترین نکته در این تحریم‌های مورد بحث، تحریم فروش بنزین به ایران و همطور محدود کردن خرید نفت خام از ایران، یعنی دو اقدام بسیار مهم و تاثیرگذار. در روزهای اخیر سنای آمریکا طرحی را تصویب کرد که در اون خواسته شده که شرکت‌هایی که به ایران بنزین و فرآورده‌های نفتی می‌فروشند از طرف آمریکا تحریم بشن. مجلس نمایندگان هم طرح مشابهی در همین زمینه تهیه کرده و می‌دانیم که حدود 40% از بنزین مصرفی در ایران از خارج وارد میشه و جلوگیری از ورود این بنزین میتواند مشکلات زیادی در ایران ایجاد بکنه. و اگر در خرید نفت خام ایران هم محدودیتی ایجاد بشه، به درآمد نفتی اون آسیب زیاد وارد میشه که بلافاصله آثارش در وضعیت اقتصادی جامعه ظاهر خواهد شد. ضمناً دیروز هم سخنگوی کاخ سفید به نکته اشاره کرد که فشار جدیدی است برای شروع مذاکره. او گفت که آمریکا و متحدینش معتقدند که ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنه و آمریکا برای جلوگیری از این امر به هر اقدامی دست میزنه. این سخنان سخنگوی کاخ سفید یک هشدار جدی است که اگر از راه مذاکره نشود مسئله هسته‌ای را حل کرد، تحریم‌های سخت و شکننده اعمال خواهد شد.
جعفر مدنی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن درباره مشکلاتی که دولت آینده محمود احمدی نژاد خواهد داشت نظر خود را بیان می‌کرد. روز گذشته دوشنبه مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد با حضور سفیر سوئد و نفرات دوم سفارتخانه‌های ایتالیا، فرانسه و بریتانیا و همچنین یک مقام غیر ارشد سفارت آلمان برگزار شد. این در حالی است که دفتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه برای آقای احمدی نژاد پیام تبریک نخواهد فرستاد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های کاخ الیزه گفتند هیچ برنامه‌ای برای فرستادن پیام تبریک در کار نیست. رضا قاسمی تحلیلگر سیاسی و آخرین سفیر دولت ایران پیش از انقلاب 57 در کویت، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به پرسش‌ها در مورد شرکت دیپلمات‌های خارجی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد پاسخ می‌دهد. رضا قاسمی در لندن.
قبل از اینکه تحلیلمو در این باره خدمتتون عرض کنم، اجازه بدید به یه گذشته تاریخی برگردم و اون گذشته تاریخی این است که شما اگر که مطالبه فرموده بودید انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی رو، وقتی که پهلوی اول رو از ایران تبعید کردن، انگلیس‌ها موافق نبودن، همچنین روس‌ها با سلطنت محمد رضا شاه. بیگرد یکی از شازده های قاجار و حمید میرزا رو در نظر گرفتن، اونم چون زبان فارسی نمیدونست نشد و سر ریدر بولار سفیر انگلیس گزارش داد که این جوانی که ولیعهد سوئیس تحصیل کرده و این با پدرش فرق داره، بالاخره موافقت کردن. ولی مرحوم زوکالمان که فروغی که یک دیپلمات بسیار برجسته‌ای بود، ایشون کور دیپلماتیک رو برای مراسم تحلیف شاه جوان دعوت نکرد، برای اینکه فکر می‌کرد ممکنه روس و انگلیس نمایندگانشون شرکت نکنن و این یه نوع توهینه. حالا اگر در برنامه دیروز که برنامه تنفیذ بوده دیپلمات‌های خارجی رو دعوت کردن و بعضی‌ها اومدن و بعضی‌ها نیومدن، به نظر من یه نابخردی بوده، به خاطر اینکه اصولاً در چنین شرایطی که دنیا علیه رژیم جمهوری اسلامی به نحوی اعتراض کرده بابت جزئیات جهت حقوق بشر، دعوت کردن دیپلمات‌های خارجی موردی نداشت. این امر داخلی بوده، تنفیذ بوده و دیپلمات‌ها رو بی جهت دعوت کردن. حالا این کارو کردن، ولی اینکه چرا شرکت کردن، سفیر سوئد که رئیس اتحادیه اروپا چرا شرکت کرده، خیلی طبیعی است، برای اینکه اتحادیه اروپا یکی از شریک‌های بسیار برجسته اقتصادی ایرانه. سال گذشته ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران 14 میلیارد یورو بوده، وارداتش 11.3 میلیارد یورو بوده که 90 درصد این صادرات مواد و وسایل مربوط تدارکات انرژی هسته‌ای بوده. بنابراین اتحادیه اروپا بزرگترین شریک اقتصادی و تجاری ایرانه و شرکت میکنن. نظرتون باشه که دیزرائیلی نخست وزیر ملکه ویکتوریا در قرن 19 هم کسی بود که سخت موافق بود با حفظ منافع تجاری و استعماری انگلیس در جهان، یک حرفی زده که در حقیقت این ختمش سیاسی انگلیس هاست. تعجب نکنید اگر که از طرف انگلیس نفر دوم شرکت کرده یا اینکه حتی سفیرشون شرکت میکرد. انگلیس ها بر اساس تعلیمات دیزرائیلی معتقدن که انگلستان دشمن واقعی همیشگی و دوست همیشگی نداره، انگلستان منافع همیشگی داره، بنابراین به فکر منافع اقتصادیشون هستن. منافع اقتصادی است که سیاست دیکته میکنه. ولی منطقا اگر سیاست و کیاست زوکالمان که فروغی در این آقایون بوده باشه در مسئولین نظام جمهوری اسلامی، نه دیروز و نه فردا کور دیپلماتیک رو دعوت نمی‌کنن. می‌گن یه امر داخلیه. اگر نیان و اگر نفرات دوم و سوم و چهارمشون بفرستن، یه نوع وهنه، یه نوع توهینه برای این نظام که اگر می‌خوان که این توهین رو تحمل نکنند، بهتر است که از دعوت کردن کور دیپلماتیک خودداری کنن.
آقای دکتر قاسمی، شما تصور می‌کنید که دولت و سران جمهوری اسلامی الان توجه کنند به آمدن نماینده و سفیر سوئد به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بیشتر، یا اینکه توجه خواهند داشت به اینکه دیگر کشورها با فرستادن مقامات دوم سفارتشون به این مراسم اقدام به شرکت در اون کردن؟ شما فکر می‌کنید از بابت اون اولی خوشحال بشن یا از بابت دومی افسرده؟
هر دوش جونم، اولی رو خوشحال میشن، به حسابم میذارن، میگن وقتی که رئیس اتحادیه اروپا در این از مجلس شرکت کرده یعنی تمام اروپا. این توجه نمیکنن که آلمان ورده یکی از کوچکترین اعضاش به سفارت آلمان فرستاده، اینی به ریش میگیرن. خب آقایون خوشحال میشن، میگن رئیس اتحادیه اروپا یعنی کل اتحادیه اروپا، در حالی که اینطور نیست. نمیشه گفت که به نمایندگی از طرف تمام کشورهای به دلیل اینکه میفرمایید آلمانا عضو کوچیکی فرستاده. این است که یه همچین ظرافتایی باید در کارهای دیپلماتیک باشه دیگه، که در متأسفانه در این مسئولین نظام جمهوری اسلامی ظرافت ها وجود نداره.
شما تصور میکنید که این اقدامات دول مختلف، دول غربی، کدام تأثیری بر معترضین ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور داشته باشه؟ اونها خودشون را مغبون میبینن در این رابطه؟
مسلماً با توجه به اینکه تعداد زیادی از جوانهای ما در این مسیر به هر حال جونشون از دست دادن، بسیار مادران عزادار هستند، بسیار هموطنان ما افسرده هستند. من همین در همین انگلستان میبینم هر روز تظاهرات هست، هر روز اجتماع و گرد همایی هست. مسلما انتقادات زیادی برخواهد انگیخت این مشارکت حضرات در این چنین برنامه‌ای. مسلما
آیا راه دیگه ای داشتن به جز شرکت؟
نه، میتونستن شرکت کنن، میتونستن شرکت نکنن. بستگی داره، اگر سیاستشون مخالفه با روش جمهوری اسلامی به عنوان اعتراض میتونستن شرکت نکنن. اقتصاده که سیاست رو دیکته میکنه.
مسئولان روابط خارجی بریتانیا معتقدن که مجبور بودن که این مقام دوم سفارت رو بفرستن به دلیل اینکه میخوان ارتباطات با ایران برقرار باشه تا بتونن در مورد مسائلی مثل برنامه اتمی و بعد از اون حقوق بشر و سایر مسائل گفتگو کنن. شما تصور میکنین تا چه حد این استدلال منطقی باشه؟
به نظر من تا یه حدودی منطقیه، به لحاظ اینکه اگر شرکت نکنن خب پل پشت سرشون رو تا حدودی خراب کردن، یعنی واکنش این نظامه که واکنش های سریع هم معمولا نشون میدن که در دیپلماسی اصولا واکنش سریع نشون دادن غلطه، ولی اینا خب واکنش های خیلی خیلی تند نشون میدن. بنابراین فکر میکنن اونها که با مشارکتشون در این مراسم باب برای مذاکرات بعدی رو باز نگه دارن. خب این یک استدلال و توجیهی است، ولی کسانی که زخم دیدن از اوضاع و احوال فعلی و قلبشون و روحشون جریحه داره این رو که باور نمیکنن، تصور میکنن که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی دارن باشون بازی میکنن. اندوختینن. من اینجا با مردم در تماس هستم، خیلی زیاد ارتباطات اجتماعی دارم. خب همشون میگن خارجی ها اینها رو حمایت میکنن، غافل هستن که بالاخره روابط تجاری و اقتصادی در معادلات بین المللی نقش بسیار اساسی بازی میکنن.
رضا قاسمی در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره عدم حضور سفیران برخی کشورهای اروپایی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد نظر می‌داد. این در حالی است که پخش اعتراف‌های برخی از بازداشت شدگان از رسانه‌های جمهوری اسلامی واکنش‌های گوناگونی را در پی داشته است. برخی از هواداران دولت محمود احمدی نژاد به استناد همین اعتراف‌ها می‌گویند آیت الله هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی نیز باید محاکمه شوند. پرسش این است که هدف از پخش چنین اعتراف‌هایی علیه خود متهم و دیگران چیست؟ علیرضا کرمانی به جستجوی پاسخی برای آن می‌پردازد.
وزیر برکنار شده و گروهی از کارشناسان وزارت اطلاعات پیشتر با پخش آنچه اعترافات خوانده می‌شود مخالفت کرده بودند، اما پیش از فرا رسیدن روز تنفیذ حکم رئیس جمهوری اسلامی برای محمود احمدی نژاد و همزمان با برگزاری محاکمه برخی از چهره‌های سیاسی و معترضان بازداشت شده در روز شنبه، گفتگوهایی با محمد علی ابتهی و محمد اطریانفر، دو تن از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب، از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد، همراه با تصاویر کوتاهی از سعید حجاریان، دیگر چهره اصلاح طلب، و بدون اینکه گفته شود سعید حجاریان چه اعترافی کرده است. برخی خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران به آن اعترافات منتشر نشده سعید حجاریان نام نهادند. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که اینک چندی است در پاریس به سر می‌برد،
رهبری نظام به عنوان رأس نظام وقتی که یک تهدیدی کرد و یک خطابه ای رو در نماز جمعه داشت و بعد از اون مردم باز به خیابون ریختند، به گونه ای باید اعتبار و آبروی او بازسازی بشه. به همین دلیل در اعترافاتی که گرفته شد از آقایون ابتهی و اطریانفر به طور مشخص میشنوید و میبینید که اینها تاکید دارند که باید از رهبری تشکر بشه، رهبری نظام محور است، چنین است، چنان است، و تاکید شده که اینها حتما از رهبری نظام به نیکی یاد کنند و تاکید بر اطاعت و پیروی از ولی فقیه بکنند.
محمد اطریانفر در برابر دوربین تلویزیون گفت سوء تفاهمی اتفاق افتاده است و ما در مقام رفع سوء تفاهم هستیم. محمد اطریانفر از کدام سوء تفاهم سخن می گفت؟ سراج الدین میردامادی.
هدف دیگه‌ای که اعتراف گیرندگان دنبال میکنن اینه که بتونن افکار عمومی رو در خصوص سلامت انتخابات به شکلی که آسیب دیده و مردم به صورت گسترده به اون شک داشتن و دارن بتونن این رو تغییر بدن و از زبان این افراد که تحت شکنجه و فشارهای شدید روحی و جسمی این اعتراف گرفته شده، این اقرار و اعتراف رو بگیرن که این انتخابات سالم بوده، این انتخابات درست بوده و تقلب نبوده، و اقرار بگیرن از افراد که تقلب پوششی بوده برای براندازی نظام.
اما پخش بخشی از سخنان محمد علی ابتهی که موسوی و خاتمی با هاشمی رفسنجانی هم قسم شده بودند، حتی با انتقاد برخی از چهره‌های اصولگرا چون آیت الله محمد غروی و روزنامه جمهوری اسلامی روبرو شد. سراج الدین میردامادی.
یک حلقه محفل امنیتی وجود داره که این بازجویی ها و این پوشش خبری اون و پروپاگاند رو در داخل انجام میده. اونها لزوماً برنامه‌ریزی و اهدافشون با اصولگرایان، به ویژه اصولگرایان استخوندار و قدیمی، همراه و همسو و منطبق نیست. اون حلقه امنیتی ظاهرا تصمیم گرفته در درجه اول آقایان خاتمی و موسوی رو بکشونن به محاکم قضایی و در درجه دوم در پس ذهنشون وجود داره، یعنی در دراز مدت تصمیم داره اون حلقه امنیتی که طبعا نفوذی در بیت رهبری و ارکان امنیتی نظامی جمهوری اسلامی هم داره، آقای هاشمی رو هم مثل آیت الله منتظری از حلقه و گردونه مصادر مهم نظام کنار بذاره و او رو منکوب کنه و او رو محصور کنه در منزلش، همون شکلی که در قم ما سالها شاهد بودیم برای آیت الله منتظری.
آیت الله حسین علی منتظری روز سه شنبه در اعتراض به آنچه دادگاه‌های فرمایشی خوانده است، بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه اقرارها و اعترافگیری‌های رایج در زندان‌های غیرقانونی در جمهوری اسلامی ایران که به گفته این مرجع تقلید در شرایط کاملاً غیرعادی و با فریب و تهدید زندانی و قطع رابطه او با واقعیت‌های جامعه گرفته می‌شود، فاقد وجاهت شرعی و قانونی دانسته شده است و از منکرات و گناهان بزرگ به شمار آمده است.
پس از گزارش علیرضا کرمانی بشنویم از شما شنوندگان گرامی چه پیام هایی برای ما فرستادید.
حسین سید مداری و بازجوها در اختیار ما قرار بدن. اگر ما ظرف 24 تا 50 روز هم نه اعترافاتی از اینا مهمتر هم از اون نگرفتیم، اینا درست میگن.
طلا زمانه عوض شده، یک مش قاتل، قاتلین ندا، سخراب دارن یک مش بیگناه رو محاکمه می کنن، بیگناه هایی که جز آزادی چی نمی خوان.
سلام، رضا هستم از مالمای سوئد. خواهش می کنم این پیام من رو به مردم ایران برسونید. من فکر می کنم که ما خواهان نابودی هر دیکتاتوری در ایران هستیم، نه فقط یک دیکتاتور.
مطمئن باشین به زودی حق بر باطل پیروز میشه. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، خاطرتون جمع باشه.
آقای خامنه‌ای، به خاطر احمدی نژاد دنیا و آخرت خود را به باد دادین و این دادگاه قلابی دیگر برای شما فایده ندارد. محمد از بندر عباس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سفری از پیش تعیین نشده روز سه‌شنبه وارد کره شمالی شد. سفر بیل کلینتون به پیونگ یانگ، کشوری که در انزوای سیاسی به سر می‌برد، به منظور آزادی دو روزنامه‌نگار آمریکایی است که از ماه مارس گذشته در زندان به سر می‌برند. نادر وکیلی در واشنگتن.
بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا که برای آزادی دو روزنامه‌نگار در بند آمریکایی در کره شمالی به آن کشور سفر کرده است، روز سه‌شنبه با کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی دیدار و گفتگو کرد. در همین حال رسانه‌های دولتی این کشور اعلام کردند آقای کلینتون برای یک رشته از گفتگوهای جامع با رهبر کره شمالی وارد پیونگ‌یانگ شده است. رسانه‌های دولتی کره شمالی همچنین خاطر نشان کردند بیل کلینتون حامل یک پیام شفاهی نیز از سوی پرزیدنت اوباما برای کیم جونگ ایل بود، پیامی که از سوی رهبر کره شمالی با امتنان پذیرفته شد. بر اساس گزارش آژانس مرکزی خبر کره شمالی، رهبر آن کشور بر سر یک رشته از مسائل گوناگون که از چندی پیش مورد نگرانی واشنگتن و پیونگ‌یانگ بوده است، با بیل کلینتون وارد گفتگو شده است. رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای آزادی ایونالی و لارا لینگ، دو روزنامه‌نگاری که در ماه مارس گذشته در مرز چین و کره شمالی دستگیر شدند، به آن کشور سفر کرده است. دو روزنامه نگار مذکور پس از محاکمه در پیونگ‌یانگ و به جرم ورود غیرقانونی به کره شمالی به 12 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شدند. سفر آقای کلینتون به کره شمالی که از پیش نه در واشنگتن و نه در پیونگ‌یانگ اعلام شده بود، در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان دو کشور بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی به اوج خود رسیده است. پیونگ‌یانگ همچنین در ماه‌های اخیر دست به چند آزمایش اتمی زده که خود تخلف از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. واشنگتن در همین رابطه و به خاطر سرپیچی کره شمالی از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، خواهان مجازات پیونگ‌یانگ شده است. دیدار کیم جونگ ایل با بیل کلینتون نخستین دیدار رهبر کره شمالی با یک رهبر تراز اول غربی در یک سال اخیر است و درست یک سال پیش بود که خبرگزاری‌ها از وقوع یک سکته قلبی رهبر کره شمالی خبر دادند. هنوز از جزئیات گفتگوهای بیل کلینتون با رهبر کره شمالی و به ویژه در مورد امکان آزادی دو خبرنگار در بند آمریکایی خبری در دست نیست و رسانه‌های دولتی آن کشور نیز در این زمینه گزارشی را منتشر نکردند. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه گفت در حالی که مأموریت آزادی دو خبرنگار آمریکایی در پیونگیانگ در جریان است، کاخ سفید از ابراز هر گونه نظر خودداری خواهد کرد.
با این گزارش نادر وکیلی به پایان مجله شبانگاه می‌رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، یادتون نره.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221-12-41-13.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
از کوهای خسته، سرزمین پاکیم بود. این خیابان ها قریبا خوشه های پاکیم بود. ای پرستوهای خسته، سرزمین پاکیم بود. این خیابان ها قریبا خوشه های پاکیم. ای سبا گر سوی ایرانم گذشتی، خاکان را غرق بوی نسترن کن. هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یاد شیرین دلت تنهای من کن. ای پرستوهای خسته، سرزمین پاکیم تو. این خیابان ها قریبان، کوچه های خاکیم تو. ای پرستوهای خسته، سرزمین پاکیم تو. این خیابان ها قریبان.